خط چند خبر و گزارش این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. نشست وزرای خارجه 7 اقتصاد بزرگ جهان امروز در کانادا برگزار می شود که جنگ میان روسیه و اوکراین شامل اجندای این نشست خواهد بود. کارمندان بخش حقوق بشری و سازمان ملل متحد هشدار می دهند که پس از 11 روز ممانعت دخول کمک های بشری به غزه، پیشرفت مهم انجام شده در جریان 6 هفته نخست آتش بس می تواند معکوس شود. سازمان دکتران بدون مرز از افزایش واقعات بیماری سرخکان در سراسر افغانستان خبر داده و گفته است که روزانه کم از کم یک کودک در اثر این بیماری در افغانستان جان خود را از دست می دهد. سلام با سرویس خبری امروز پنجشنبه 13 ماه مارس سال 2025 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ستلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. گذرگاه تورخم همچنان مسدود است و اطلاعات تازه از گروگانگیری بلوچستان به ما رسیده. هر دو خبر محور گزارش همکار موسکا صافی از پشاور خواهد بود. طرح توافق صلح روسیه و اوکراین موضوع گزارش همکار میر عبدالقادر بوشرف از واشنگتن است و جزئیات نشست جی 7 یا 7 اقتصاد برتر جهان که در کیوبک کانادا برگزار میشه از همکارم فرشاد صالح خواهید دید. با ما باشید. یوری اوشکاف، یک تن از دستیاران ارشد رئیس جمهور روسیه، میگوید که طرح ایالات متحده مبنی بر برقراری آتش بس 30 روزه میان روسیه و اوکراین تنها منعکس کننده موقف کیف برای پایان جنگ بوده و مستلزم گنجانیدن موقف مسکو نیز میباشد. به گفته این مقام کرملین، مقام‌های آمریکایی وارد روسیه شدند تا پیرامون طرح آتش بس واشنگتن با جانب روسیه صحبت کنند. تحولات اخیر پیرامون جنگ روسیه و اوکراین را همکار میر عبدالقادر مشرف دنبال کرده و همین اکنون هم در برنامه با ماست. از تماس ها میان مقام های آمریکایی و روسی آقای مشرف آغاز کنین و بگوین که جزئیات تازه در این مورد چیست.
سلام سرجان به شما و بینندگان عزیز. نشست بر اساس گزارش ها استیو ویتکوف، فرستاده رئیس جمهور ترامپ برای شرق میانه، امروز وارد مسکو شده تا پیرامون آتش بس 30 روزه در اوکراین با مقام های روسی صحبت بکنه. یک روز قبل رئیس جمهور دونالد ترامپ باری دیگر ابراز امیدواری کرد تا روسیه این طرح را بپذیره. سخنگوی قصر سفید دیروز به تلویزیون فاکس نیوز تایید کرد که مایکل والتس، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، با همتای روسی خود صحبت کرده و امروز یوری اوشاکوف، یک تن از دستیاران ارشد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، به خبرگزاری دولتی روسیه گفت که او دیروز با مایکل والتس پیرامون موقف مسکو صحبت کرده و برایش گفته که این طرح چیز بیشتر از یک مهلت موقتی به نظامیان اوکراین نیست. البته به گفته این مقام روسی، قرار است ولادیمیر پوتین ناوقت امروز پیرامون دیدگاه روسیه در قبال این طرح آتش بس با رسانه ها صحبت بکنه. البته باید بگویم که همزمان با تلاش ایالات متحده مبنی بر متقاعد کردن روسیه جهت پذیرش آتش بس، مسکو در جریان 3 سال جنگ دستاوردهای ارضی چشمگیر داشته و اکنون برخی ها در روسیه میگویند که آماده از دست دادن این دستاوردها مسکو نخواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آغاز جنگ در اوکراین، مسکو اخیراً شاهد بزرگترین حمله درون اوکراین بود که در آن حداقل 3 نفر کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند. بسیاری از باشندگان مسکو کوشش میکنند تا جنگ را نادیده بگیرند، ولی بسیاری ها امیدوارند که مذاکرات میان کرملین و حکومت جدید ایالات متحده هرچی زودتر منجر به صلح شود که روس‌ها آن را یک پیروزی تلقی می‌کنند. با گفته مقام‌ها، هدف به رسمیت شناختن جهانی مرزهای جدید است که اردوی روسیه آن را بازور به دست آورده‌اند.
این واضح است که یک سازش دو جانبه میان ما و کیف صورت خواهد گرفت و باید یک توافقی باشد که بر اساس آن مرزهای جدید روسیه و مرزهای پس از دوران اتحاد جماهیر شوروی اوکراین قانونی دانسته شود.
بسیاری ها در مسکو حتی قبل از پایان جنگ از سناریوی جدید جیوپولیتیک استقبال میکنند.
این یک پیروزی واقعی است. همچنان از دست رفته نمی‌تواند. روسیه باید به حمله ادامه بدهد، زیرا هیچ کس جاه طلبی های ایالات متحده را رد نکرده است. بله، آنها از ما هراس دارند، اما به این معنا نیست که مفکوره امپراتوری جهانی خود را ترک کرده باشند.
پس از 3 سال جنگ، میدیا زونا، رسانه مستقل روسی، تعداد تلفات روسیه را 95 هزار نفر گزارش داده است. اما این تلفات کرملین را از ادامه جنگ باز نداشته است. در یک دیدار با همسران و مادران سربازان کشته شده روسی، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت هیچ امتیازات وجود نخواهد داشت.
قرار نیست این کار را کنیم. ما باید برای خود یک نسخه از جهان را انتخاب کنیم که مناسب ما باشد و صلح را برای کشور ما برای یک چشم‌انداز طولانی تاریخی تضمین کند.
منتقدین پوتین که تنها در تبعید حرف زده می توانند به این باورند که کرملین ممکن امتیاز قائل شود، ولی دست بردار شدن از جاه‌طلبی های ارضی را غیر ممکن می دانند.
در مورد برخی مسائل دیگری که به ساختار امنیتی اوکراین پس از جنگ مربوط می شود می تواند سازش صورت گیرد. مسکو می خواهد تا در شکل دهی ساختار جدید امنیتی اوکراین نقش داشته باشد، تا بگوید که چه باید شود و چه باید نشود.
به دنبال مذاکرات میان نمایندگان ایالات متحده و اوکراین در عربستان سعودی، اکنون مقام‌های روسی انتظار دیدار با مقام‌های آمریکایی را دارند تا پیرامون پیشنهاد واشنگتن مبنی بر تأمین آتش‌بس 30 روزه میان روسیه و اوکراین صحبت کنند.
نشست وزیران خارجه G7 امروز در کانادا آغاز شد. این نشست پس از مذاکرات روز سه‌شنبه 11 مارس در شهر جده عربستان سعودی میان مقام‌های آمریکایی به شمول وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا و هیئت عالی رتبه اوکراین برگزار می‌شود. جزئیات بیشتر از فرشاد صالح می‌شنویم که همین اکنون از کانادا با ما است. فرشاد، آیا تاکنون که صحبت می‌کنیم این نشست آغاز شده یا نه و موضوع اوکراین و روسیه تا چه حد این نشست را تحت شعای خود قرار دادن؟
شما بخیر، ساعت پیش نشست G7 در شهر در ولایت کوبک کانادا برگزار شد و محور اساسی این نشست میتونه 3 بحث اساسی باشه. بحث اول بحث جنگ اوکراین است که تمام تلاش‌های اعضای این نشست تلاش کردن که روی آتش بس و ترک آتش بس که از طرف ایالات متحده آمریکا بر روسیه فرستاده شده صحبت کنند و راه حل برای پایان جنگ اوکراین پیدا کنند. در واقع بحث دومی بحث تعرفه‌های وضع شده ایالات متحده آمریکا بر کانادا است که به شمول وزیر خارجه کانادا بلکه اعضای دیگه حکومت کانادا تلاش میکنند تا با همپیمانان خود در اروپا تلاش کنند که ایالات متحده آمریکا را منصرف بسازد از او تعرفه‌هایی که بر کانادا و او جنگ تجارتی که داره شکل میگیره و در جناب ترامپ را منصرف بسازد. و بحث دیگر می‌تواند که بحران موجود در سودان باشه و ونزوئلا، چنان که وزیر امور خارجه کانادا در دقایق نخست این نشست گفت که تلاش میکنند برای او بحران هایی که در ونزوئلا و سودان و همچنان در خاورمیانه وجود داره بحث های جدی را داشته باشند و بتانند صلح را دو بخشند.
تشکر از شما همکارم فرشاد صالح بود که در رابطه با آخرین جزئیات از نشست G7 برای ما گزارش داد. ممنون از شما. حدود 9000 نفر و پایگاه هوایی حمیمی روسیه در سوریه از ترس خشونت‌های فرقه‌ای پناه آوردند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، امروز پنجشنبه 13 مارس این موضوع را اعلام کرد. حمیمی یکی از 2 پایگاه نظامی روسیه در سوریه است که مسکو امیدوار است علی‌رغم سرنگونی بشار اسد، رئیس جمهور سابق، توسط شورشیان اسلام‌گرا در ماه دسامبر آن را حفظ کند. زاخاروا به خبرنگاران گفت که بیشتر غیر نظامیانی که در این پایگاه پناه گرفتند زنان و کودکان هستند. روسیه در تلاش است روابط خود را با حکومت موقت سوریه بر رهبری احمد الشر برقرار کند، اما آینده پایگاه حمیمیم و تأسیسات بحری ترتوس همچنان نامشخص است. استیفن دوجاریک سخنگوی منشی عمومی ملل متحد در نشست خبری روز چهارشنبه درباره غزه گفت کارمندان بخش بشردوستانه سازمان ملل متحد هشدار می‌دهند که با منع ورود کمک‌ها به غزه از 11 روز بدین سو پیشرفت‌های مهمی که در 6 هفته نخست آتش بس حاصل شده بود در حال از بین رفتن است. او افزود که دسترسی مردم سراسر باریک غزه به غذای کافی و مناسب، آب، خدمات صحی و سایر اقلام ضروری دشوارتر شده است. همچنین تلاش ها برای بازسازی سیستم صحی و درمان در غزه ادامه دارد، اما با پیشرفت های کندی به گفته این سازمان همراه است. محمد قائدی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج‌تاون، میگوید که ایالات متحده ایران را از طریق سرمایه گذاری در عراق تا نفوذ ایران را کاهش دهد و عراق تحت فشار قرار گرفته است تا واردات گاز از ایران را محدود بسازد. آقای قائدی همچنان گفت به دلیل جنگ اسرائیل و حماس موقف ایران در منطقه متاثر شده و ایران اکنون تلاش دارد تا با استفاده از کارت سلاح‌های هسته‌ای تلاش می‌کند تا قدرت خود را در منطقه حفظ کند. محمد قائدی در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد هشدار اخیر مایک والتز، مشاور امنیت ملی ایالات متحده به ایران به خاطر قطع حمایت دهشت افغانی در منطقه چنین توضیح داد.
آمریکایی‌ها دارن در عراق به شکل جدی سرمایه‌گذاری می‌کنن برای اینکه بتونن نفوذ ایران در عراق رو کم کنن و این صحبت آقای مایک والتز در این راستا است. در واقع فشارهایی روی عراق هست برای اینکه واردات گازش از ایران رو محدود کنه. الان در واقع اون معافیت‌هایی که بر روی گاز ایران هست رو محدود کردن. اما به نظر میرسه به غیر از لفاظی‌ها، به غیر از این فعالیت‌های عملی، دارن از افرادی هم در عراق حمایت می‌کنن که اینها سابقه در واقع سیاست‌های محکم‌تری نسبت به ایران دارن، مثل آقای عدنان ظروفی در عراق و مجموعه اینها، یعنی هم لفاظی‌ها و رتوریک‌ها، هم سیاست‌های عملی و هم تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن انتخابات اکتبر عراق، می‌تونیم یک مجموعه‌ای رو باشه که در این مجموعه ایران تحت فشار قرار می‌گیره. اما آیا اینکه این منجر به تغییر رفتار ایران میشه؟ من فکر می‌کنم که جواب نه هست. ایران هم همچنان داره در عراق و در کشورهای منطقه سرمایه‌گذاری‌هاش رو به شکل حمایت از نیروهایی که همرأی و هم نظر باشستن همچنان ادامه میده.
بعد از جنگ اسرائیل و حماس و حزب الله، شما موقف ایران در منطقه شرق میانه چطور ارزیابی میکنید؟
با توجه به اینکه در حال حاضر حزب الله در لبنان یک بخشی از نفوذ سیاسیش رو هم از دست داده، یعنی رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان الان کسانی هستن که به عربستان و آمریکا نزدیک هستن و دارن تلاش میکنن که ارتش لبنان رو تقویت کنن. این به این مفهومه که احتمالا در میان مدت هم ایران نفوذش در لبنان کم میشه. در حال حاضر نفوذش در سوریه رو از دست داده. بنابراین جنگ حماس و اسرائیل به نظر میرسه که در کوتاه مدت و در میان مدت به تضعیف جدی ایران منتهی شد. اما باید ببینیم که آیا اسرائیل حملاتی رو میخواد به ایران سازماندهی کنه و اگر که بخواد این حملات رو انجام بده پاسخ ایران چه خواهد بود و در اون صورت آیا واقعا وضعیت بازی بین ایران و حزب الله به یک تضعیف دائمی ایران ختم خواهد شد یا اینکه ایران میتونه از کارت برنده‌ای مثل مثلا سلاح‌های هسته‌ای استفاده کنه و بتونه موقعیت خودش رو در منطقه تقویت کنه.
نظر شما در مورد سیاست‌های حکومت رئیس جمهور ترامپ در قبال ایران چیست؟
خب آقای ترامپ از یک طرف در ملاقاتی که با روس‌ها در عربستان داشت اعلام علاقه کرد که بتونه از روسیه به عنوان یک میانجی استفاده کنه برای اینکه با ایران مذاکره انجام بده. صحبت‌هایی شد مبنی بر اینکه آقای ترامپ یک نامه‌ای رو هم به علی خامنه‌ای رهبر ایران فرستاده که البته مقامات ایرانی این رو تکذیب کردن. اما در هر حال پیام‌های بین ایران و آمریکا از طریق واسطه‌ها دست کم رد و بدل میشه. در همین زمان آمریکا تلاش کرده برای اینکه فشارهای حداکثر رو هم افزایش بده. من در مورد فشارهای آمریکا به عراق گفتم که برای ایران بسیار مهمه، چون میتونه به شکل جدی منابع ارزیش رو و دلاریش رو تحت تاثیر قرار بده. علاوه بر این آمریکا چینی ها رو در واقع مجاب کرده که پالایشگاه‌های کوچکشون رو در واقع مانع از این بشن که اون پالایشگاه نفت ایران رو بخره. تانکرهای نفت ایران رو داره در واقع در دریاهای بین‌المللی تحت فشار بیشتری قرار میده. از پاناما خواسته برای اینکه پرچم برای نفتکش‌هایی که نفت ایران رو حمل می‌کنن صادر نکنه، برای فشار اقتصادی هم داره بیشتر میشه و همزمان به اروپایی هم داره فشار میاره برای اینکه مکانیزم معاشه رو فعال کنن.
مارک روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در عربستان سعودی بر موقف سریع دونالد ترامپ در قبال ممنوعیت دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. به نظر شما ایران ممکن قدرت ذرهبی خود را بخواهد ترک کند؟
به نظر میرسه که رهبر جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت. در پاسخ رهبر جمهوری اسلامی احتمالاً میره به سمت اینکه در صورتی که مکانیزم معاشه فعال بشه و سه کشور اروپایی در واقع باعث بشن که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برگرده، ایران هم در پاسخ احتمالاً از NPT خارج بشه و این به این مفهومه که تنش‌ها بین طرفین بالاتر خواهد رفت. اگر که اسرائیلی‌ها تهدیدهایی که دارند رو عملی کنند، یعنی به تأسیسات نتنز، فوردو و تأسیسات هسته‌ای دیگه ایران حمله کنند، این احتمالاً این فضا رو در داخل ایران فراهم می‌کنه که ایرانی‌ها برن به سمت اینکه غنی‌سازی رو 90% کنند و احتمالاً به سمت ساخت بمب حرکت کنند. ایران در حال حاضر یک کشور در آستانه هسته‌ای، حمله به ایران میتونه ایران رو از آستانه رد کنه و وارد یکی از در واقع کشورهایی بکنه که دارای بمب هسته‌ای هستن، مثل هندوستان، پاکستان، و من حیث المجموع فضایی که هست فضای رفتن ایران به سمت تشدید تنش‌ها و نه کاهش تنش‌ها است.
واقعات سرخکان در افغانستان رو به افزایش است. شرح این خبر و رویدادهای مرتبط به افغانستان و منطقه را بعد از درنگ کوتاه خواهید دید.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، ستاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما ستاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
سازمان دکتران بدون مرز از افزایش واقعات بیماری سرخکان در سراسر افغانستان خبر داده است و گفته است که روزانه کم از کم یک کودک در اثر این بیماری در این کشور جان خود را از دست می دهد. این سازمان روز چهارشنبه 12 مارچ با نشر گزارشی گفته است که مرگ و میر ناشی از بیماری سرخکان در میان کودکان در افغانستان در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته میلادی 3 برابر افزایش یافته است. در گزارش آمده است که در 8 هفته نخست سال 2025 حدود 4799 کودک مشکوک به ابتلا به بیماری سرخکان به شفاخانه های این سازمان مراجعه کردند. برنامه جهانی غذا در افغانستان از ادامه بسته‌ماندن گذرگاه ترخم ابراز نگرانی کرده و گفته است که با انسداد این گذرگاه کم از کم 47 موتر حامل مواد غذایی سازمان ملل متحد در آن سوی مرز ترخم و شهر پشاور پاکستان گیر ماندند. جزئیات بیشتر را در این رابطه از همکار مسکا صافی میشنویم که همین اکنون هم در برنامه با ماست. مسکا جان، مانده نباشی، خبرهای تازه از گذرگاه ترخم هم میخواییم از خودت بشنویم، بفرما.
پس هر جان همانطور که گفتین مرز ترخم امروز به حدود 20 یا 21 روز میشه که مرز بسته است و هیچ درکی هم معلوم نیست که مرز چه وقت باز میشود. قبل از این نشست هایی که هم به نتیجه بد ما رسیده و جرگه یک هم صورت گرفته بود، روز گذشته گفته شده بود که ساعت 3 بجه یک نشست صورت میگیرد، ولی به دلیل بعضی از مشکلات داخلی جرگه صورت نگرفته. ما میگویند که به زودی قرار است نشست صورت بگیرد. همانطور که شما گفتین برنامه جهانی غذا هم با ابراز نگرانی گفته که اگر مرز باز نشود قرار است در افغانستان یک بحران بشری ایجاد گردد و میگوید که در حدود در موترهایی که حامل مواد غذایی می باشد و حدود 47 موتر می باشد شامل 1200 تن از کمک های بشری است که عمدتا مواد غذایی می باشد و باید به زودترین فرصت به افغانستان فرستاده شود. از سوی دیگر رانده ها و تجارانی که در اثر مرز ترخم مشکلات زیاد را متحمل کرده شدند میگویند که باید به زودترین صد مرز بازگردد و تعدادی هم مجبور شدند تا از مرزهای دیگر مانند چمن و سپین بولدک و غلام خان استفاده کرده و مواد را ارسال کنند به افغانستان. نظر یک رانده را با هم یک جا می‌بینیم.
تمام پولی که داشتیم تمام شده و پول دیگری هم فرستاده نشده. به ای امید هستیم که امروز یا فردا مرز باز شود. هیچ اطلاعاتی از وضعیت دروازه در دسترس نیست. ضرر زیاد متحمل شدیم. تایرهای موتر نیز کهنه هستند و 60 تن مواد بارگیری شده. باران میباره، لنگر هم به درستی گفره نمیشه. فشار زیادی بر لوگ وارد شده است.
موسکو، کمی در مورد عملیات راهی گرگون ها در بلوچستان هم میخواییم از خودت پرسان کنم. اردوی پاکستان چی میگه و خبرهای تازه از وضعیت گرگون ها چی است کنون؟
خب، اردوی پاکستان روز گذشته در اعلامیه که نشر شده میگوید که البته از استفاده از تاریکی شب عملیات نظامی زمینی و فضایی انجام داده و حدود 33 تن از کسانی که حمله کرده بود را کشته و 300 تن را از چنگال این کسانی که محاصره کرده مسافرین را آزاد کرده و میگوید در جریان این عملیات حدود 21 تن و 4 سرباز یا نیروهای امنیتی پاکستان کشته شده که لحظات پیش معلومات دیگری که به ما رسیده حدود 25 تن شده از کشته شدگان، ولی اکنون همین امارها دقیق و واضح نمی باشد، زیرا گروه آزادی بخش بلوچ در اعلامیه که امروز نشر کرده میگوید که 50 تن از نیروهای پاکستانی را کشته و در جریان عملیات 50 تن دیگر را هم کشته که در مجموع 100 تن می شود و حدود 150 تن هنوز هم در چنگال یا هم در محاصره آنها می باشد. این گروه میگوید که اگر تا 20 ساعت دیگر به خواسته هایشان پاکستان عمل نکند 150 تن دیگر را هم میکشد و میگوید که اکنون هم درگیری ادامه دارد. از سوی دیگر در اعلامیه اردوی پاکستان روز گذشته گفته شده که طراحی این حمله هم البته طراحانشان در افغانستان میباشد و این گروه با آنها در تماس میباشد که آن را طالبان رد کرده و میگوید که این تمام اظهارات بی اساس و غیر مسئولانه میباشد و حکومت طالبان با هیچ این گروه یعنی بیلی هیچ ارتباطی نداشته و باید پاکستان و موضوعات داخلی خود توجه کنند.
سپاس فروان از همکار موسکو صافی که گزارش را کردن. ممنون. مهاجران افغان در شهر باستن ایالت ماساچوست آمریکا بار دیگر خواستار رفع محدودیت‌های بی‌سابقه طالبان بر زنان افغان شدند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
شماری از مهاجران افغان مقیم شهر باستن در ایالت ماساچوست در ایالات متحده آمریکا در یک گردهمایی از تشدید نقض حقوق زنان و اعمال محدودیت‌های طالبان بر زنان افغان ابراز نگرانی کردند. برخی از فعالان زن افغان می‌گویند که طالبان با وضع محدودیت‌های روزافزون در تلاشند تا آپارتاید جنسیتی را در افغانستان نهادینه کرده و زنان را به طور کامل از جامعه حذف کنند.
طالبان با سیاست‌های زن ستیزانه خود زنان افغانستان را از تمام ساختارهای اجتماعی، سیاسی، آموزشی حذف کردند و آنها را از ابتدایی ترین حقوق انسانشان محروم ساختند. ما خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستیم و تأکید داریم که جنایت طالبان علیه زنان نباید نادیده گرفته شود. درهای مکاتب دانشگاه ها بروی دختران و زنان افغانستان باز شود.
فعالان حقوق زن در این گرده همایی تاکید کردند که صلح پایدار، پیشرفت و توسعه بدون مشارکت زنان افغان ممکن نیست. آنان میگویند محدودیت های روزافزون طالبان بر زنان و دختران افغانستان را دچار یک عقبگرد تاریخی کرده است.
حاکمیت قانون بسیار اساسی و بنیادی است. در یک جایی که حاکمیت قانون نباشد، در اونجا طبیعی است که عدالت نیست. شما وقتی که گپ بزنید از SDG مثلا Sustainable Development Goal در جهان و افغانستان هم معذب است که به عنوان عضو در اینترنت که SDG را اعمال بکنند. SDG ماده اولش که هنگر یا گرسنگی را از بین ببرد. در افغانستان رژیم گرسنگی را تقویه میکنند به خاطر که عملا نصف نفوس از کارشان بیکار ساخته یا حق ندارد در بیرون از خانه برای سکمان پیدا کنند.
فعالان حقوق زن میگویند که طالبان در بیش از 3 سال اخیر نشان دادند که هیچ تعهدی به قوانین بین المللی و حقوق بشری ندارند و جامعه جهانی باید اقدامات عملی در این زمینه را روی دست گیرد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که حفاظت از عزت و حقوق شرعی زنان اولویت حکومت این گروه است. آقای مجاهد در 8 مارچ امسال در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس که ظاهراً به مناسبت روز جهانی زن نشر شد، همچنان افزوده که حقوق اساسی زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در چارچوب شریعت اسلامی و عنعنات جامعه افغان تأمین می باشد. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
برای بسیاری از زنان هند مانند روپندا کاور که در مناطق روستایی در هند زندگی می کنند، تنها ترک خانه برای یک روز کار بزرگ است. اما اکنون که ساکن ایالت پنجاب در شمال هند است، خانه و روستای خود را چندین بار در هفته ترک می کند تا بعد دهاقین کمک کند تا مواد دفع آفات و کود را روی محصولاتشان بباشند. شرح گزارش روی ترس را از همکارم نجیب خلیل بشنوید.
حدود 1 سال قبل روپندرا کاور نامه از گروه زنان خودکفای محل خود در مورد برنامه دریافت کرد که توسط حکومت هند راه اندازی شده بود. خبرهای دریافت کرد که با آموزش زنان روستایی به عنوان پیلوت تیاره های زراعتی کاملا حرفه‌ای و دارای مجوز یا تیاره دیدی که به زبان هندی خواهران تیاره بدون سرنشین است، کمک میکند. او با اشتیاق ثبت نام کرد و از آن زمان تا کنون در حال هدایت تیاره های سنتی با وزن 25 کیلوگرم تا 35 در زمین های زراعتی بوده است. برای کار این شغل نه تنها او را از آشپزخانه آزاد ساخته است، بلکه به خانوادش کمک کرده تا درآمد بیشتری داشته باشد. او میگوید:
سر سب سے پہلے تو یہی بڑی بات ہے کہ ہم ڈرون اڑا رہے ہیں
اول از همه برای ما چیز بزرگ است که طیاره ها را پرواز می دهیم. این حتی برای هیچ مرد معمولی، به خصوص برای زنانی که عادت به خانه نشینی دارن، کار آسان نیست. ما این کار را انجام می دهیم و به همین دلیل در جامعه و در خانواده های ما احترام می شیم و درآمد خوب هم داریم.
طیاره های زراعتی نیز در میان دهاقین مانند سنجیف گمار مورد توجه قرار گرفته است که این روش تکنولوژی پیشرفته را پایدارتر و ارزانتر از روش های سنتی استخدام کارگران برای انجام همان کار می داند. این روش همچنین امن‌تر است و به گفته کارشناسان با آب و منابع کمتر نیاز دارد. سنجیف می گوید:
فایده ایک تو آمده فعلا تایم بات بچه را اسم آمده.
این تیاره ها کمتر وقت ما را می گیرد. نیازی نیست به دنبال آب بگردیم. وضعیت روستای ما این است که برق خوبی ندارد. بنابراین باید آب را جمع آوری و ذخیره کنیم. ثانیاً ما نمی توانیم به راحتی کارگر استخدام کنیم. ثالثاً ما را از خطر مار و گژدم نجات می دهد.
به طور اوسط کاور می تواند تیاره خود را حد اکثر در 10 هکتار زمین در روز پرواز دهد که از آن می تواند $52 که 4500 روپیه هندی می شود برای هر شغل به دست آورد. این برنامه که رسماً نامو درون دیدی نامیده می شود، برای توانمندسازی 15000 زن برای خودکفایی با فراهم کردن تیاره های صنعتی کمک می کند.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.